تفسیر قرآن کریم صوت شماره 69 سوره انعام آیات 141 تا 150.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و سلام علی عباده الذین اصطفى. سلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملا بالارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. در سوره مبارکه انعام هستیم، رسیدیم با آیه 141. آیات قبل در رابطه با وضعیت بسیار اسفناک اقوام جاهلی در زمان بعثت حضرت رسول بود، یعنی اون عرب جاهلی در مکه، اون کفار و مشرکین مکه که بعضیاشون بر دین حضرت ابراهیم علیه السلام بودن، منتها اون دین رو تحریف کرده بودن، اون دین حنیف حضرت ابراهیم رو تبدیل کرده بودن به یک دین بت‌پرستی و از قبل اون بت‌پرستی کلی خرافات و تحریفات و انحرافات داشتن. یکی از انحرافاتشون بحث انحرافات مالی بود که می آوردن یه نزوراتی پای بت‌ها مردم رو مجاب می‌کردن به لحاظ فکری و فرهنگی و مذهبی و اینا که بیان پای بت‌های نزوراتی یه پول‌هایی حتی فرزندانشون رو اینا قربانی کنن، یه پول‌هایی بریزن پای این بت‌ها و اینا به عنوان سردمداران مکه، مشرکین مکه می اومدن این نزورات و پولا رو اینا رو برمی‌داشتن خرج خودشون می‌کردن و نمی‌ذاشتن کسان دیگر هم استفاده کنن، استفاده اختصاصی از اینا می‌کردن. کلاً یه فضای ایجاد کرده بودن با بت‌پرستی برای انواع و اقسام انحرافات و تحریفات و خرافات و اینها و سودجویی‌های مالی و اون تبعیض‌های شدیدی که بین بحث زن و مرد داشتن که اصلا زن رو آدم حساب نمی‌کردن، از خیلی از امکانات محرومش می‌کردن که اسلام اومد اصلا این بساط رو زد به هم ریخت و حضرت رسول اومد گفت اصلا این بساط فوق‌العاده غلطی است که شما ایجاد کردید به خاطر خودتون، منفعت طلبی‌های خودتون حکم تراشی می‌کنید، احکام واس خودتون می‌ذارید، اینا همه باطله. که خب به هر حال اونها طبیعیه که برای حفظ منفعتشون در مقابل حق مطلقی که حضرت رسول آورده بود ایستادگی کردن و یک فضای ناجوری برای حضرت رسول ایجاد کردن، فوق‌العاده فضای پر از انحرافات و تحریفات و خرافات و فضای سراسر تبعیض، و چه به لحاظ جنسیتی چه به لحاظ اقتصادی و مالی، خیلی فضای کثیف و بدی بود. حالا در ادامه خداوند داره نکاتی میگه. آیه 141 و هو الذی انشأ جنات معروشات و غیر معروشات، و اوست کسی که به وجود آورد باغ‌ها و بوستان‌هایی را که هم با داربست است و هم بی داربست. معروش یعنی درختی که نیاز به داربست نداره، خودش وایستاده. غیر معروشات یعنی درختی که ممکنه بیفته، باید یه داربست بزنن زیرش که این صاف وایسته، حالا یا به جهت نوع درخته یا به جهت پرباریش. و نخل و زرع مختلفا اکله، و خرما و کشزار با خوردنی‌های گوناگون، و زیتون و رمان متشابهن و غیر متشابه، و زیتون و انار پدید آورد، گاهی این میوه‌ها شبیه به همند و گاهی شباهتی با هم ندارن. کلوا من ثمره اذا اثمر، همین که باغ‌ها ثمر داد از میوه‌اش بخورید. و آتوا حقه یوم حصاده، و روز درو کردن و میوه چیدن حق محرومان را بدهید. ولا تسرفوا، و اسراف نکنید. انه لا یحب المسرفین، چرا که خداوند اسرافکاران را دوست ندارد. یک کار فرهنگی که ببینید اینا رو خداوند آفریده، از نعمت‌های خداوند درست استفاده کنید، در راستای نافرمانی و بت‌پرستی و شرک و سودجویی و تبعیض و اینا استفاده نکنید. نگاه صحیح به دنیا و نعمت‌های خداوند داشته باشید. شما بعد از این نعمت‌ها استفاده صحیح کنید برای بستن توشه آخرت، نه برای ظلم و فساد و تبعیض و سوء استفاده مالی. آیه 142 و من الانعام حمولتن و فرشا، و بعضی از چارپایان بارکش و بعضی خرد و مثل فرشند، یعنی بدنشون به زمین نزدیکه، یعنی غیر بارکشن. حموله چیزی که میتونه باربری کنه، حمل داشته باشه، بارها رو حمل و نقل کنه. فرشا یعنی حیوانات کوچیک، شبیه این حیواناتی که انقدر ریزن که نمیتونن بار ببرن، اگه چند تاشون کنار هم باشن انگار فرش شده زمین، یه همچین چیزی. از بس که به زمین نزدیکن و قدرت باربری ندارن میفرماد فرشا. کلوا مما رزقکم الله، از اون چه خداوند روزی شما ساخته بخورید. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، و از گامهای شیطان پیروی نکنید، یعنی شیطان آهسته آهسته داره شما رو به سمت باطل میبره. جالبه این ولا تتبعوا خطوات الشیطان هم تو آموزهای مکی هم مدنی، یعنی خداوند داره هم به اهل مکه که اصلا همون اول بسم الله هر رو از بر تشخیص نمیدادن و تو اعتقادات ریشه‌ای و پایه‌ای گیر کرده بودن همین بحث خطوات شیطان رو مطرح میکنه، هم اهل مدینه که خب دیگه تو فضاهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی بیشتر غرق شده بودن. خیلی تذکر مهمی است. شیطان یک باره انسان رو به سمت اون هدفی که میخواد نمیبره، پله پله اول از مواردی شروع میکنه که خیلی قبیح نیست، در دین قبحش گفته شده ولی قبح خیلی زیادی به نظر نداره، اول از اونها شروع میکنه، پله پله میبره جلو، بعد دیگه به یه جایی میرسونه که دیگه انسان میفته ته دره، دیگه نمیتونه از سقوط خودش جلوگیری کنه. انه لکم عدو مبین، همانا او دشمن آشکار برای شماست. آشکار، اصلا هر چی میگه بگید نه، اصلا در مقابلش مسامحه و مماشات نداشته باشید. انحراف تدریجی گام به گام دفعی عمل نمیکنه، خیلی سیاس و وسواسه، هم وسوسه‌گره، یه کاری میکنه انسان از درون تمایل پیدا کنه، هم خیلی سیاسی کار سیاس، پله پله میشینه میبره جلو. آیه 143 سمانیت ازواج من الزعن اثنین و من المعز اثنین، 8 جفرا، 2 تا از گوسفند، یکی نر و ماده و 2 تا از بز. یعنی چی؟ یعنی خداوند برای شما اینا رو از حیوانات حلال کرده. 8 جفت یعنی 8 عدد، 4 تا نر 4 تا ماده، که 4 تاش تو این آیه گفته شده، 4 تاش هم تو آیه بعدی گفته میشه. قل آز ذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت علیه ارحام الانثیین، بگو آیا خداوند از گوسفندان و بزها 2 نر را حرام کرده، یا 2 ماده را، یا بچه‌ای را که در شکم آن 2 ماده است؟ نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، اگر راست میگویید از روی علم و دانش به من خبر دهید. چون اینا میگفتن بعضیا حلاله بعضیا حرامه، الکی حلال ها رو حرام میکردن، مثلا میگفتن بچه‌ای که تو شکم اون دو تا ماده است، گوسفند و بز، اینا حرامه. اصلا بز خودشون که احکام مندرآوردی منفعت طلبانه خیلی غلط و تبعیض‌آمیز برای خودشون درست کرده بودن، که خداوند اینجا داره خرافه زدایی میکنه. اون چه که تو ذهن های اونا رسوب کرده رو برمی‌داره، یه چیز جدید میذاره که این درسته. حالا 8 تا زوج تو این آیه، 4 تاشو گفت، نر و ماده گوسفند، نر و ماده بز. حالا آیه بعدی بقیه‌شو میگه. آیه 144 و من الابل اثنین و من البقر اثنین، و از شتر 2 عدد نر و ماده و از گاو 2 عدد، اونم نر و ماده، برای شما حلال شده. پس اون 8 تا شد 2 تا گوسفند نر و ماده، 2 تا بز نر و ماده، 2 تا شتر نر و ماده و 2 تا گاو نر و ماده. قل آذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت علیه ارحام الانثیین، بگو آیا خداوند نرهای این دو را حرام کرده است، یا ماده ها را، یا بچه هایی را که در شکم ماده هاست؟ یعنی در مورد اینا هم همینو میگفتن. خداوند میفرماید این 8 تا حلاله، الکی بس خودتون حکم تراشی و حکم مندرآوردی درست نکنید. ام کنتم شهدا اذ وصاکم الله بهذا، یا مگر شما شاهد و گواه بوده اید که خداوند به حرمت این گوشت ها به شما سفارش کرده است؟ چه حساب اینا رو میگید؟ فمن ازلم ممن افترا علی الله کذبا لیذل الناس بغیر علم، پس چه کسی ستم کارتر از کسی است که به خداوند دروغ بسته است تا مردم را ناآگاهانه گمراه سازد؟ ان الله لا یهدی القوم الظالمین، همانا خداوند گروه ستمکار را هدایت نمی کند، اسباب رشد و تعالی و صعودشون به قله رو فراهم نمی کنه به خاطر ظلمشون. توبیخ میکنه خداوند، چرا الکی نشستید پس خودتون حکم تراشی میکنید من در آوردی؟ بعد یه ضابطه ای داشته باشه، یه حساب کتابی داشته باشه. شما دین حنیف حضرت ابراهیم رو کلی انحرافات و تحریفات درش صورت دادی که به اینجا برسی. حالا خداوند یه پیامبری فرستاده، میگه بابا من اینا رو واسهتون درست میکنم، شما اجدادتون گذشتگانتون گند زدید به این احکام، به دین حضرت ابراهیم، اونو دچار انحراف و تحریف کردید، حالا من میام درست میکنم. حالا بجن که اینا قدر بدونن بگن بله یه فردی اومده میتونه با خداوند ارتباط داشته باشه، وحی برش نازل میشه، میتونه این شرایطو برای ما درست کنه، خب به جهت اون مریضی ها و منفعت طلبی ها و موقعیت پرستی ها و منصب پرستی ها و ایناشون خب قبول نمیکردن. مثل الان، مثلا امام عصر که تشریف میارن، خیلی ها در مقابل امام زمان به خاطر منافع و مناسبشون وای میستن، تا میبینن امام اومده بساط سوء استفاده های مالی اینا رو، حالا به جهت اون مثلا مناسبت های مذهبی و یا حالا زیارتگاه ها و اینا درست کردن، بردارن، سری به خاطر منافع و مناسبشون در مقابل امام زمان میستن. دقیقاً داستانی که پیامبر در مقابل مشرکین مکه داشت، حضرت ولیعصر وقتی تشریف میارن، در ابتدا با یه سری دیندارهای سودجو و میزپرست خواهند داشت، به خاطر منافع و مناسبشون در مقابل امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف میستن، همونطور که مشرکان مکه اون سردمدارانشون خصوصا در مقابل حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه به خاطر منافع و مناسبشون ایستادن. آیه 145 قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه الا ان یکون میتتا او دما مسفوحا او لحم خنزیر، بگو در آن چه به من وحی شده است حرامی برای خورنده‌ای که میخورد نمییابم مگر آنکه مردار یا خون ریخته شده باشد یا گوشت خوک باشد، و انه رجس او فسقا اهل لغیر الله به، یا اینکه به خاطر فسق و نافرمانی بدون نام خدا ذبح شده باشد. اینا حرامه، برای چی شما گوسفند و بز و شتر و گاو رو حرام اعلام کردی، یا جنین در رحم ماده هاشون رو حرام کردید؟ برای چی برای خودتون حکم تراشی کردید؟ حرام ایناست، مردار، خون، گوشت خوک، اینکه ذبحی نام خدا برش برده نشه به خاطر فسق و نافرمانی. فمن استر غیر باغ ولا عاد فان ربک غفور رحیم، اما اگر از کسی که ناچار و مضطر به خوردن آنها باشد، ناچار باشه، حالا اون زمان تو بیابون یه نفر گیر میکرد، نمیتونست مثلا به یه جایی برسه، یه غذای پیدا کنه، آذوقش تمام میشد، مثل امروز نبود که حد فاصله شهرها کلی امکانات باشه و مغازه باشه و روستا باشه و آبادی باشه و شهر باشه و بشه انسان نیازهاشو یه جوری برطرف کنه. یه زمانی بود واقعا مثلا از یه شهری که می‌خواستن به یه شهری برن، مثل امروز وسایل حمل و نقل عمومی سریع هم نبود، روزها، هفته‌ها، ماه‌ها طول می‌کشید، یهو میدیدید مثلا یه نفر آذوقش تموم شد، حالا اونجا مثلا یه چیزی هست میتونه بخوره، یه گوشت مرداری افتاده کنار بیابون کنار جاده و اینم استرار گیر کرده، اونجا میتونه غیر باغن ولا عادن بدون اینکه دلش به سمت او بره و بدون اینکه تعدی کنه زیاده روی کنه، نه حالا مثلا ما یه گوشت مرداری افتاده این بغل میتونیم بشینیم یه کباب درست حسابی را بندازیم، نه به همون اندازه‌ای که نیازش برطرف شه اینو زنده نگه داره تا به یه آبادی به یه جایی برسه. غیر باغن بدون سرکشی، بدون اینکه دلش به سمتش بره، عشق داشته باشه، ولا عادن بدون تعدی زیاده روی، به همون اندازه‌ای که نیازش رو برطرف میکنه و اون رو از اون مهلکه نجات میده، نمیذاره این بمیره. حالا دلیلش چیه خداوند در مواقع اضطرار این جواز رو داده؟ چون اگر انسان استفاده نکنه ممکنه بمیره و این میشه خودکشی، یعنی استفاده از حرام به اندازه ضرورت بد میتونه باشه چون حرامه دیگه، ولی خودکشی که بدتره. انسان وقتی بین بد و بدتر مخیر میشه باید عاقلانه بد رو انتخاب کنه. ما تو دنیایی داریم زندگی میکنیم که پر از تزاحم و تعارض و مشکلات و موانع و اینا ممکنه باشه. تو این شرایط اگر کسی بخواد خشک مقدس بازی در بیاره و بین بد و بدتر گیر کنه، بگه نه من کار بد رو انجام نمیدم چون بده، این اشتباه کرده. شما باید غیر باغن ولا عادن بدون اینکه دلت بره و بدون اینکه زیاده روی کنی از بد استفاده کنی تا دوچار یک بدتری که همون خودکشی و مردن باشه نشی، که اگر اینجوری باشه فإن ربک غفور رحیم، همانا پروردگار شما رب مربی اجازه میده تا این حد، اشکال نداره. غفور هم آمرزنده است، میبخشه، هم رحیم، شما رو مورد رحمت خاص و ویژه خودش قرار میده. خیلی آیه قشنگم شروع میشه، با نفی شروع میشه، من نمییابم چیزی حرام باشه، یعنی اصل بر اینه که همه چی حلاله، میتونید بخورید، منتها حرام های استثنایی است، یه تعداد کمی است، موارد نادری است، خداوند نعمتاشو آفریده که بنده‌هاش استفاده کنن، اما اون چند تایی که حرامه و نمیشه استفاده کرد دیگه نباید سرسختی کرد، باید بندوار پذیرفت و حرف خدا رو گوش کرد. آیه 146 و علی الذین هادوا حرمنا کل ذی ظفر، و بر یهودیان هر جانور ناخنداری را حرام کردیم، و من البقره و من الغنم حرمنا علیهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما او الحوایا او مختلط بعزم، و از گاو و گوسفند پیه هر دو را بر آنان حرام ساختیم مگر آن مقدار پیه که بر پشت گاو و گوسفند یا همراه روده ها و مخلوط به استخوان است. حالا چرا خداوند متعال اینا را حرام کرد، جانور ناخوندار از گاو و گوسفند پیه شون رو، مگر اون مقداری که حالا یه مقداری به گوشت و استخون و روده ها اینا چسبیده؟ ذالک جزیناهم ببغیهم و انا لصادقون، این تحریم کیفر آنان به خاطر ظلمی است که آنان مرتکب شدند و قطعا ما راستگویانیم. تو آیه قبل محرمات در اسلام، تو این آیه محرمات بر یهود بیان شد، که معلوم بشه عقاید خرافی مشرکین با هیچ یک از ادیان آسمانی سازگار نیست، چون ممکنه اونا برگردن بگن خب مثلا اینا توی دین یهوده، خب دین یهود هم از سمت خدا اومده، البته دین یهود مال قوم بنی اسرائیل بود، جهانی نبود، بقیه ملزم نبودن اونو بپذیرن، اما خب برای بهانه جویی بگن این دین هم از سمت خدا اومده، ما طبق اون دین اینا رو حرام کردیم. اینجا محرمات یهود رو هم میگه، میفرماید ما اینا رو به خاطر اون ظلم و جرم ها و جنایت ها و اون سرکشی هاشون یه تحریم های بیشتری براشون قائل شدیم. اینایی که مشرکین مکه میگن جزء اینا هم نیست که راه بهانه تراشی اینا رو ببنده، که البته این تحریم به یهود موقتی بود، حضرت عیسی علیه السلام که اومد گفت من اینا رو میخوام برای شما بردارم، تو آیات دیگه هست. چرا؟ چون شما سرکشی کردید، ظلم کردید، حالا اگر به من پیامبر بعدی که حضرت عیسی علیه السلام باشم ایمان بیارید، این یه امتیازی برای شماست، به نفعتونه، یعنی خداوند یه اهرم تشویقی براشون گذاشته بود که متاسفانه نه تنها نپذیرفتن و اینو قدر ندونستن، که اصلا دنبال حضرت عیسی گذاشتن بکشنش. یه نکته اینجا جالبه، احکام الهی سه نوعه، مثلا در رابطه با محرماتش خصوصا، یا داره مصلحت و مفسده واقعیه، یه چیزی فوق العاده مفسده آمیزه خداوند میگه حرام، یا آزمایشیه مثلا ذبح حضرت اسماعیل علیه السلام، یا جنبه کیفری داره مثل همین تحریمای یهود در رابطه با این گوشت حیوانات ناخوندار و پیه گاو و گوسفند و اینا، به خاطر اینکه تنبیه بشن، که البته موقتی بود، یعنی نشون میده یکی از عذابهای خداوند تو این دنیا که توسط پیامبرانش اعمال میشد تنگناهای معیشتیه، که البته موقتی بود، مثل محدود کردن برنامه‌های غذایی برای متخلفا، یاغیا، زندانیا، شبیه به همین چیزی. آیه 147 فان کذبوک فقل ربکم ذو رحمت واسعه، ای پیامبر پس اگر تو را تکذیب کردن پس بگو پروردگارتان دارای رحمت گسترده است، ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين، اگه توبه نکرده و به تکذیب خودشون ادامه دادنم قهر و عذاب او از قوم تبهکار بازگردانده نمی‌شود، یعنی آماده خلاصه تکذیب ها و تهمت ها باش، اینا کاملا طبیعیه، یه برخورد خیرخواهانه کن، بگو داستان رو که خداوند چه حقیقتیه، من برای چی به سمت شما اومدم، اگه تأثیر داشت که داشت، نداشت دیگه با ماست. آیه 148 سیقول الذین اشرکوا لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، به زودی مشرکان خواهند گفت اگر خدا می‌خواست ما و پدرانمان مشرک نمی‌شدیم و چیزی را حرام نمی‌کردیم کردیم. کذالک کذب الذین من قبلهم حتی ذاقوا بأسنا، همان گونه کسانی که پیش از ایشان بوده تکذیب کردند پیامبران قبلی را تا آنکه طعم قهر و عذاب ما را چشیدند. قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، بگو آیا نزد شما دانشی هست تا برای ما آشکار کنید، مبنایی دارید یا همینجوری واسه خودتون مزخرف میبافید؟ ان تتبعون الا الظن و ان انتم الا تخرسون، شما جز از گمان و خیال پیروی نمی کنید و شما جز گزافه گویانی بیش نیستید. می اومدن بهانه تراشی میکردن که خاص خداست، عقیده جبری هم داشتن. حالا این عقیده جبری از کجا اومده بود؟ بالاخره شیطان القا کرده بود، چه ریشه ای داشت؟ می اومدن میگفتن اگه خدا میخواست ما و پدرانمون مشرک نمی شدیم. اینا رو که مثلا برای خودمون حکم تراشی کردیم و من در آوردی حکمای حلال و حرام درست کردیم، حرام نمی شد بر ما، مینداختن گردن خدا. که اینجا خداوند متعال میفرماید نه خیر، بحث جبر و اینا نداریم، شما اختیار داشتین، خودتون با اختیار خودتون این کارو کردین. اصلا عقیده جبرگرایی یکی از اون عقاید خیلی بدی بوده که توی جوامع منحرف مخصوصا خیلی تبلیغ میشده، برای اینکه خودشون رو بری کنن از گناه، مبرانشون بدن، بندازن گردن خدا، بگن خواست خدا بوده، به ما ربطی نداره، ما مجبور بودیم و هیچ گناهی برامون نیست، مجبور بودیم اینجوری زندگی کنیم. خصوصا بنی امیه که خیلی عقیده جبرگرایی رو ترویج میکردن، خیلی ریز. چرا؟ چون فتنه ها و فساد ها و ظلم ها و اینا رو توجیه کنن، به مردم بگن اینایی که داره سرتون از ناحیه ما میاد خواست خداست، تحمل کنید، حرف زیادی نزنید، که باید رهبران و اندیشمندان دینی پاسخ این شبهات و بهانه جویی ها رو بدن، بگن نه خیر اینطور نیست، بحث اختیار و انتخاب انسان سر جاشه، این حرفای مزخرف رو شما دارید میزنید. اینجا چقدر قشنگ قرآن از مخالفان تقاضای مدرک و دلیل میکنه، دلیلتون چیه، مدرکتون چیه، بیاید با هم مناظره مباحثه میکنیم در نظر افکار عمومی، ببینیم برای چی این حرفو شما دارید میزنید. قشنگ تناقض حرفشون رو در میاره، تق حرفشون رو در میاره، رسواشون کنه که دیگه با این عقیده انحرافی و خرافی دیگه جولان ندن و دیگه منافع و مناسب خودشون رو دنبال نتونن بکنن، دستشون رو بشه به واسطه تناقضات مزخرفاتی که میگن. اصلا یکی از اهرم هایی که مخالفان انبیا با انبیا میجنگیدن همین بود، اهرم جبر، عقیده باطل جبرگرایی، که مسئولیت گریز باشن، که ذهن بقیه رو تخدیر کنن، تسلیم کنن در مقابل ظلم ها و فساد هاشون. آیه 149، قل فلله الحجت البالغه، بگو تنها برای خداست دلیل روشن و رسا. حرفی دارید از خداوند، از پیامبران الهی، اینا با یه سند مدرک قوی بیارید، ما قبول میکنیم. از ذهن های پوسیده و خام خودتون اظهار دلیل نکنید. حجت های بالغه فقط مال خداست. فلو شاء لهداکم اجمعین، پس اگر میخواست قطعا همه شما رو به اجبار هدایت میکرد. یعنی اگه بحث اجبار مطرح باشه که خب از اون ورش خوبه، خداوند شما رو میومد به اجبار هدایت میکرد. چقدر قشنگ داره تناقض تفکر اونها رو در میاره. اونا بحث جبرگرایی رو مطرح میکردن برای اینکه انحرافات خودشونو توجیه کنن، بگن ما خداوند مجبورمون کرد، افتادیم تو دام شرک و تحریم چیزای حلال و حکم تراشی و اینا، حالا به خاطر منافع و مناسبشون این کارا رو کرده بودن و اما حالا مینداختن گردن خداوند که بله در بحث جبرگرایی خداوند ما رو مجبور کرد. بعد تو این آیه 149 میفرماد خب اگه بحث جبرگرایی باشه، خب خداوند چرا شما رو به جبر هدایت نکرد؟ خب اون که میخواد جبر به خرج بده، شما رو اختیار نده، خب با جبر شما رو هدایت میکنه، در حالی که تو بحث هدایت شما رو آزاد گذاشته، شما انتخاب میتونید بکنید، میتونید مسیر صحیح برید، میتونید مسیر غلط برید، میتونید به این پیامبری که الان مبعوث شده و کلی هم نشانه و دلیل و بیانه و برهان داره، 40 سال وسط شما زندگی کرده، میتونید ایمان بیارید، هدایت بشید، میتونید در مقابلش وایسید، سرکشی کنید. پس چطور اینجا اختیار مطرحه، بحث انحرافاتتون که میاد اونجا جبرگرایی پیش میارید؟ اینجوری داره تناقض حرفشون رو میکشه بیرون که اگه جبر هست پس چرا تو اون ورش نیست، چرا اونوری قش نکرده، اینوری قش کرده. خیلی قشنگ، ولو شاء لهداکم اجمعین. خب اگه بحث جبر بود از ناحیه خداوند، خب خداوند از این اهرم استفاده میکرد تو جهت هدایت شما، به زور هدایتتون میکرد، به راهتون میآورد، سر به راهتون میکرد، اما خداوند اختیار و انتخاب داده، پس عقیدتون باطله. و آیه 150، قل هلم شهداءکم الذین یشهدون ان الله حرم هذا، بگو اگر گواهانی دارید بر اینکه خداوند اینها را حرام کرده، آنها را بیاورید. فضا برای بحث و گفتگوی آزادم باز که نابجا حیوانا و زراعت ها و اینایی رو حرام اعلام کردید. و ان شهدوا فلا تشهد معهم، پس اگر هم شهادت دادن تو با آنها گواهی مده، چون اینا دارن شهادت دروغ میدن دیگه. ولا تتبع احوا الذین کذبوا بآیاتنا، و از هوس های کسانی که آیات ما را تکذیب کردند، و الذین لا یؤمنون بالآخرته، و کسانی که به روز قیامت ایمان نمی آورند، و هم به ربهم یعدلون، و برای خداوند شریک و همتا و عدل قرار میدهند، پیروی نکن. حقیقت رو بگو، باشون مناظره و مباحثه و اینا رو منطقی داشته باش. اگر دیدی دارن دیگه شهادت دروغ میدن و در پی اون اعتقادات غلط و باطلشون دارن پافشاری میکنن، دیگه حواست باشه از هواهای نفسانی دروغگوها، بی ایمانها و مشرکا تبعیت نکن، بسپارشون به ما، دیگه ما میدونیم چیکار کنیم. دقیقاً همین مشکلاتی رو که حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه با مشرکان مکه داشت، حضرت ولی از تشریف بیارن با مشرکان زمان ظهور دارن، با کسانی که دین دارن اما دین خدا رو دچار تحریف کردن. حالا هر کی، شیعه باشه، سنی باشه، فرقه های استعماری مثل بهائیت، وهابیت اینا باشن، اهل کتاب باشن، هر کس دینش آلوده شده باشه، دچار انحرافات و تحریفات شده باشه، دقیقاً همین داستانو داریم. ما باید با آیات سوره مکی، خصوصا سوره انعام که فوق العاده است، مانوس باشیم، دقیق و عمیق معارفش رو بفهمیم که هم پایه‌های اعتقادی و فکری خودمون رو قوی کنیم، هم پاسخ سوال‌های فلسفیمون داده بشه، هم غباری اگر روی فطرتمون نشسته با این مباحث اعتقادی ریشه‌ای برداشته بشه، اون فطرت‌های سالم و پاک نورانیت خودش رو نشون بده، اثرگذاری خودش رو تو رشد و هدایت ما نشون بده. اصلا انسان با این سوره مکی، با این معارف ریشه‌ای، اصلا میتونه یه انسان دیگه‌ای بشه. خیلی از کسایی که تو فضاهای سیاسی و اقتصادی اجتماعی رفتن دچار انحراف شدن به خاطر همینه، ریشه‌هاشون با این مباحث ریشه‌ای و اعتقادی محکم نشده، صحیح ساخته نشده. اصلا اگر پایه‌ها و ریشه‌های فکری انسان با این معارف شکل بگیره، انسان اصلا یه انسان دیگه میتونه باشه. ان شاءالله با این معارف آشنا باشیم که وقتی ان شاءالله امام زمانمون اومد و خواست با مشرکان عصر ظهور مثل مشرکان مکه و عصر بعثت حضرت رسول احتجاج داشته باشه، مناظره داشته باشه، اونا رو از احکام مندرآوردی که در زمان خودشون برای منافع و مناسب خودشون ایجاد کردن در بیاره، بتونیم تو این زمینه هم بلد کار باشیم و برای امام زمانمون مفید و مؤثر باشیم ان شاء الله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.